بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه اول مهر 1404، جلسه 21 از شرح غزلیات شمس رو در خدمتتون هستیم. امروز اول مهر رو من خیلی همیشه دوست دارم، به خاطر اینکه از یه تعطیلات رها میشه، هرچند امسال ما خیلی تعطیلات نداشتیم. میدونی یکی از خود واژه تعطیل یه ذره فاز منفی داره، تعطیل از معطله، اون چیزی که ما ریشه‌شو داریم عاطل و باطل. اصلا تو تعطیل آدم انگار عطیل معطل، عاطل و باطله، نمیدونه چی کار کنه، آویزون. دقیقا هم معنی آویزون خودمون رو میدی. ولی وقتی که به کار مشغولی، حالا هر کاری، اصلا یه نظم و روتینی داره زندگیت، آدم یه هدفی داره تو زندگیش. حالا بگذاریم بعضی ها بلدن از تعطیلاتشون چجوری استفاده کنن، ما متاسفانه اونم بلد نیستیم. به خاطر همین برای ما که دیگه در کار علم آموزی هستیم و همواره شاگردیم و داریم یاد میگیریم، مهر اصلا ماه خوبیه. آغاز مهر امیدوارم که برای همه مبارک باشه. خب طبق درخواستی که دوستان بارها گفته بودن به من، چه حضوری چه پیام داده بودن، دوست داشتن در مورد سما بدونن، در مورد خود سما، در نگاه مولانا. حالا غزلهایی در مورد سما خواهیم بود. اولا که بگم واژه سما در ریشه از سمعه، همونی که سمعن و طاعتا، یعنی شنیدم، از شنیدن. خود واژه یعنی شنیدن، سماع یعنی شنیدن. ولی شنیدن چی؟ رفته رفته مجازن به معنای شنیدن نغمه، آواز، سرود یا هر چیزی شبیه این استفاده شده. یه جاهایی هم خود واژه سما در معنای سرود اومده، یعنی در معنای سرود، نه در معنای شنیدن، در معنای خود سرود، خود آواز، خود چیزی که خونده میشن. حالا در بین عرفا و اهل تصوف سما در معنای مجازی دیگه به معنای شنیدن نیست، به مجموعه ای از خواندن آواز، شعر یا یه نغمه ای که بهش میگن قوالی. خواندن، شنیدن، ساز زدن، یعنی یه عده‌ای میزنن، یه عده‌ای میخونن و همراه با ذکر. حالا ذکرشون هم بیشتر از کار الهیه، حالا هو میگن اگه دیده باشید، یا ذکرهای دیگه‌ای که از نام‌های خدا استفاده میشه، با چرخش و رقص و نمیدونم مجموعه حرکات موزون. دیگه الان به این مجموعه با هم دیگه اهل عرفان و عرفا میگن سما. بس مجموعه از خواندن، نواختن، شنیدن، ذکر، رقص و چرخ، وجد و شور، همه با هم میشه سما. آره. از قوله، قول و غزل یعنی گفتن، قوالم میگه. خب توی سابقه و تاریخچه سما، یعنی یه نکته خیلی جالب و عجیب وجود داره، به قدری این موضوع قدمت داره که توی سنگ نگاره های غارها هم ما تصاویری داریم از کسانی که کنار همدیگه ایستادن، یا مردن یا زنن، یا زن و مردن و دست هاشون رو یا گرفتن، یا یکی دستش روی شونه دیگریه، به اشکال مختلف در حال چرخیدن دور چیزی هن، دور چیزی مثل آتش، مثل درخت، مثل یه حیوانی که حالا شاید داره قربانی میشه، یا چیزهایی شبیه این سنگ نوشته ها، این غار نگاره ها و این سنگ نگاره ها، بعضی هاشون قدمتشون به 5000 سال پیش از میلاد مسیح میگذره. یعنی 2000 سال که الان ما پس از میلاد مسیح هستیم، 5000 سال هم پیش اون میشه 7000 سال پیش از این، چیزی شبیه رقص، چیزی شبیه چرخ، چیزی شبیه سما در بین انسان ها وجود داشته. و این تاریخ اصلا خیلی تاریخ عجیب غریبی میکنه و جریان رو و این قدمت این ماجرا خیلی این از نظر اجتماعی و از نظر مذهبی، آیینی و باوری، این سما و چرخ و رقص رو میبره به یه جاهای خیلی دور. یه مقاله خیلی خیلی جالب و جذاب در این مورد هست، من این مقاله رو توی کانال براتون میذارم، چند صفحه بیشتر نیست، رقص در ایران پیش از تاریخ. آقای یحیی زوکا تبریزی بودن، خدا رحمتشون کنه، در جزو اولین کسانی بودن که از دانشکده باستانشناسی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن. در دوره شاه مثلا یه سمت‌هایی داشتن، رئیس موزه مردم شناسی بودن، رئیس کتابخانه ملی بودن. از این آدم‌های باسواد و خیلی آدم‌های فاضل و فرهیخته، خدا رحمتشون کنه، آقای یحیی زوکا توی اون مقاله اومده سنگ نگاره‌های رو از دوره 5000 سال پیش از تاریخ تا زمان مادها و هخامنشیان تصاویر رقص‌هاشون رو آورده و با تصاویری از بقیه اقوام، مثلا فلسطین امروزی و از یونان باستان، از جاهای دیگه، اومده این تصاویر رو با هم دیگه مقایسه کرده، در موردشون توضیح داده. برای ماها که خواننده عمومی هستیم، اصلا این که شما این تصویر رو می‌بینید، تصویر رقص باستانی مثلا برای 7000 سال پیشه، اصلا یه جذابیت خاصی داره. حتما توی کانال میذارم، حتما خواهش میکنم این مقاله رو شده تورخ کنید و عکساش هم نگاه کنید، براتون جالب خواهد بود، نگاه کنید و متوجه قدمت این پدیده در طول تاریخ میشید. بعد وقتی مقایسه میکنی میبینی که خیلی جاها این رقص‌های از روی باور و آیین بوده، یعنی یه جور اعتقاد. بعدها که اومدن اینا رو بررسی کردن، حالا از روی سنگ‌ها، از روی نوشته‌های پیش از اسلام و تاریخ رو مقایسه کردن، دیدن این رقص‌ها یه جور عبادت محسوب می‌شده یا یه جور دعا. مثلا رقص‌ها پیش از شکار و پس از شکار. قبل از شکار برای اینکه حالا یه شکار خوبی به دست بیارن، بعد از شکار برای اینکه شکرگزاری کنن که شکار خوبی به دست آوردن. مثلا قبل از باریدن بارون و بعد از باریدن بارون، قبل از برداشت محصول، بعد از برداشت محصول. و اینا یه جور آداب عبادی، دعا، نیایش یا یه جور سپاسگزاری و شکرگزاری بوده. حالا با این پیشینه ببینید چقدر میتونه رقص قدمت داشته باشه و یه جور اصلا ارتباط با خدا باشه، ارتباط با اون ماورا، با اون عوامل مافوق طبیعی. خب بعد از اینکه این تاریخ رقص و چرخ که خیلی کهنه رو حالا یه خودمونی گفتم خدمتتون، برگردیم به این سماعی که مولانا ازش صحبت میکنه. ببینیم مد نظر مولانا از سماع چیه. حالا مولانا توی اشعارش، توی آثارش خیلی در مورد سماع صحبت میکنه. بعد از مولانا اصلا در فرقه مولویه یه بحث خیلی اساسی میشه سماع، انگار یه جور مناسک، یه جور آداب عبادی میشه که تو فرقه مولویه و بقیه فرقه ها خیلی هست. هر چند طرفدارانی داره، گروهی میگن خیلی خوبه، مستحبه، حلاله، چه بعضها برای گروهی واجبه، و از همون ابتدا برخی گفتن حرامه، مکروهه و نباید انجام بده. برای اینکه این بخش رو بفهمیم که اصلا این حلال و حرامیش از کجا میاد و چه اتفاقی میفته، یه بخشی از کشف المحجوب هجویری رو براتون آوردم که اینجا یه نکته جالبی بود. کتاب کشف المحجوب از اون کتاب‌های خیلی قدیمی قبل از مولانا بوده، حدود 200-250 سال قبل از مولانا بوده و یه جور آداب تصوف و عرفان رو به نثر، نه به شعر، توی کشف المحجوب هجویری آورده و یه بابی داره، یعنی یه فصلی داره، یه بخشی داره به نام باب سما که آخرین بخش کتابم هست. اونجا ببین چی نوشته. بدانی که شرط ادب سما آن است که تا نیاید نکنی. یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه باید باشه، نه اینکه من برم خب یه آهنگو پلی کنم، از شب قبلش قوال دعوت کنم، خواننده دعوت کنم، نوازنده دعوت کنم، ما فردا اینجا مراسم سما داریم، بیایید اینجا دوره هم میخوای سما کنیم. باید ناخودآگاه باشه. خب همینجا رقص و چرخ و سما میشه یه پدیده‌ای که میتونه هم خودآگاه باشه هم ناخودآگاه. تا نیاید نکنی و مر آن را عادت نسازی. یعنی بهش عادت نکنی. چرا؟ چون آن چیزی که از سر عادت باشه تأثیری در روح روان من نداره. عادت ها بر جسم اثر میذارن. اگر به شما میبینید که روانشناسا و بقیه میگن عادت برای خودت بساز، مثلا عادت بذار شبا، الان خیلی مد شده، وعده شبت وعده گیاهی باشه، یعنی توش گوشت نخوری. اگه سعی کنی خام گیاهخواری باشه که بهتر، سالاد و میوه مثلا. ببین وقتی به این عادت میکنی، یه شیوه غذاییه که رفته رفته رو جسمت، رو سیستم گوارشت، رو وزنت، رو اعصابت، رو همه چی. آقا عادت کن مسواک بزنی، عادت کن ورزش کنی، اینا بر جسم اثر میذاره. ولی آنچه بر عادت باشه دیگه به روح اثر میدونی چیه؟ همون که ما میگیم من انقدر بدبختی کشتم دیگه سر شدم. سر شدم یعنی چی؟ یعنی دیگه حتی بدبختی هم به من اثر، به بدبختی هم عادت کردم. ما به همین هوای آلوده تهران هم عادت کردیم. تا 2-3 سال پیش یادتون بیاد فقط آبان و آذر هوا آلوده میشد، ولی به گزارش هواشناسی در سال 404 تا الان 5 روز فقط هوای پاک داشتیم. تا همین الانی که من در خدمت شما اول مهره فقط 5 روز هوای سال، ولی ماها عادت کردیم، هیچ مشکلی هم برامون پیش نمیاد. اگه دنیا رو آب ببره ما آب شوش در میاریم. این جریان عادته و دیر به دیر کنی، به خاطر همین که باید دیر به دیر انجام بدی که عادت نکنی. تا تعظیم آن از دل بنشود، یعنی اون عظمتش و اون اقتدارش از بین نره. باید تا چون سما کنی پیری آنجا حاضر باشد. پیر یعنی یکی که از تو واردتره، اون راه و چاهو به تو میگه و جایی از عوام خالی. ببین چقدر این نکته، اصلا این از عوام خالی نمیدونم، از یه طرف فوش خارمادره، یعنی این ویژه همگان
نیست.
از یه طرف اصلا تو ببین کی متوجه میشی که با عوام فرق کردی؟ کجا در مراحل سلوک متوجه میشی تو مثل بقیه نیستی؟ و قوال به حرمت، قوالی هم اگه اونجا باشه یا آدم مسایی باشه، هر کسی نباشه، و دل از اشغال خالی، یعنی دل مشغولی نداشته باشی، و طبع از لهو، یعنی دنبال لهو و لعب نباشی، نفور و تکلف از میان برداشته، دنبال نفرت و نمیدونم بدی و بی‌رغبتی نباشی. تا قوت سما پیدا نیاید شرط نباشد که اندر آن مبالغت کنی. یعنی اجازه بدی سما تو رو انتخاب کنه، نه تو سما رو انتخاب کنی. چون قوت گرفت شرط نباشد که آن را از خود دفع کنی. اینم قشنگه، میگه وقتی سما اومد سراغت نگو حالا حالشو ندارم الان میخوام برم بخوابم، برو انجامش بده. یعنی اگر حالی بر دل تو وارد شد اون رو بارز کن، اون رو نمایان کن، اون رو در خودت نکش و مروخ را مطابق باش بدان چه اقتضا کنی. اگر بجنباند بجنبانی و اگر ساکن دارد ساکن باشی. یعنی تو ابزار دست یه نفر دیگه ای، باید اون تو رو ببره. اگر چرخوند به چرخی، اگر ساکن بود ساکن باشی. و فرق دانی کرد میان قوت دب و حرقت وجد. این خیلی مهمه، بین این که آیا این طبع و طبیعت و جسم توئه که داره تو رو به اون سمت میبره، یا این حرقت از حریقه، یا آتش درون توئه که تو اون وجد، اون خوشی عارفانه است، اون شور و هیجان عارفانه است، کدوم تو رو داره میبره سمت سما؟ این جسم و طبیعت تو رو داره میبره اونور، و یا اون آتش درون توئه؟ ببین همین دوتا، همین 4 تا کلمه اصلا میتونه برای ما یه خطکش باشه. ببین میتونی تشخیص بدی تو رو دلت داره میبره یا اون بعد حیوانی، اون بعد حیوانی. همین، بقیهش رو بذار کنار. اصلا حالا در مورد سما ما تو جلسه 42 مثنوی صحبت کردیم. حالا دوستانی که شنیدن شاید هم بارها شنیده باشن که هیچ، اگر دوستانی نشیدن حتما 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 بعد از این فایل صوتی فایل جلسه 42 مثنوی رو بشنوید. من اونجا هم در مورد سما صحبت کردم به یه بهانه‌ای. به چه بهانه‌ای؟ به این که یادتون بیاد داستان شیر و نخجیران، حیوانات جنگل جمع شدن هر روز برای شیر غذا میفرستادن، یه روزی خرگوش باهوشی گفت تا کی باید ظلم شیر رو تحمل کنیم، بریم پدرش رو در بیاریم. خرگوش باهوش و ذکاوت خودش یه داستانی سرهم کرد، شیر رو در نهایت انداخت توی چاه. خب بعد از این که از زیر این ظلم رها شده اومده، این ابیات رو مولانا توی دفتر اول مثنوی بخش 73 میگه: چون که خرگوش از رهایی شاد گشت، سوی نخجیران دوان شد تا به در. خب خرگوش چی شده؟ از بند ظلم، از این بند انگار یکی گرفته بود میخواست بکشتش، میخواست بخورتش، آزاد شده. الان اون خرگوش چه حالی داره؟ داره میره سمت خونش. همین خوشم خوشم مولاناست. خوشم 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 با تو سنم. اینه، این خوشی رهاییه. یه بندی بوده حالا رها شده. شیر را چون دید در چه کشته زار، چرخ میزد شادمان تا مرغزار. ببین این تصور رو بکنی که یه خرگوش کوچولو تونسته از بار ظلم یه شیر رها بشه، شیر رو انداخته ته چاه، الان داره شاد و خرم بدون اینکه احساس خطری کنه داره میچرخ. این چرخ، چرخ واقعیه. این چرخیه که از آتش درونه، نه از عوامل بیرونی دست میزد. چرا؟ چرا خوشحال بود؟ چون رهید از دست مرگ. مولانا میگه سماع واقعی، چرخ و رقص واقعی، شادی واقعی اون موقعیه که تو رها شدی، دیگه در بند هیچی نیستی. ببین چرا در این چون، یعنی چرا؟ چون وقتی که رها شد از دست مرگ، سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. درخت ها تو هوا چجوری هست؟ باد میزنتشون این ور میرن، دارن میرقصن. شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد. رهایی خرگوش از دست شیر مولانا رو یاد رهایی درختان از خاک میندازه. توی خاکم یه جوونه میکارن، بعد این میاد بالا، این جوونه میزنه از خاک میاد بیرون، انگار از دل خاک آزاد شده. بعد باد میخوره، الحمدلله که اینجا باد نمیاد که پنجره رو بیرون رو نگاه کنیم، و آزاد میرخصن. سربر آورد و حریف باد شد، برگ ها چون شاخ را بشکافتن، تا به بالای درخت شکافتن. شکافتن، اومدن بالا، اومدن بالا، اومدن بالا. میخوای اون سماع درونی رو داشته باشی؟ باید بشکافی، از درون خودت بیای بالا و همه بندها رو رها کنی. چرا؟ چون جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل. وقتی از آب و گل رها میشی میتونی شاد باشی، مثل خرگوشی که از بند شیر آزاد شد. تو بندی شادی و آرامش نداری. بس رمز چیه؟ رها کن، آروم. همین قبل کلاس چی میگفتم؟ داشتم میگفتم همین 2 ساعت رها از همه چیز، و واقعا هم همینه. رها اصلا الان دیگه یادم نمیاد چی بود، چی شد، قراره چه اتفاقی بیفته. این رها میکنه آدم رو، آدم میرقصه، آدم شاده، آدم سماع میکنه. در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. اونی که دیگه هیچ نقصی توش وجود نداره، یاد انسان کامل بیفتید، اون به خاطر اینکه کامله دیگه هیچ نقصی نداره، دیگه رها شده از همه چیزهایی که براش عیب و نقص بود. جسمشان در رقص و جانها خود نپرد. وقتی که رها میشی، یکی از تأثیرهایی که روح میاره به جسمت هم تأثیر میذاره و جسم تو شاد میشه، شاد میشه، شاد. حالا ببین حال روحت چطوره، ببین اون جانت چطوره که تازه تو تأثیرش تو جسم اینقدر زیاده، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. حالا جان و گرد جان و اطراف جان و احوال جان رو که دیگه اصلا نپرس، چی برات بگم؟ تو تازه داری یه ذره ای از حال خوبت رو در جسمت که بارز شده میبینی. با این توضیحات بس ما دو تا سما، دو جور رقص، دو جور شادی داریم. یه شادی های از بیرون به ما میاد، یه شادی های از درون. شادی بیرونی چجوریه؟ زود تموم میشه، نیم ساعت یه ساعت بعدش. ولی اتفاقا شادی ها و غم های بیرون به خاطر اینه که تو به یه چیزی بندی، به یه چیزی بسته ای. من اگر به این گل وابسته نباشم از پژمرده شدنشم ناراحت نمیشم، از روییدنشم خوشحال نمیشم، ولی چون من علاقه دارم هر یه برگش که کنده شه آخه دلم میشکن. ولی وقتی رها باشم دیگه هیچ آمدن یا هیچ رفتنی منو آزار نمیده. این رها منظور مولانا، این رهاییه. حالا با این توضیحات، یعنی یکی از فلسفه های سما رهایی از دنیا، رهایی از نفس، رهایی از حال بعد از این گرفتاری هایی که توی این دنیاست. یه علت و یه فلسفه دیگه ای هم سما در نگاه مولانا داره که این برگرفته از نظریات فیثاغورس، افلاطون و از یونان باستان تا به امروز اومده. در هرچند اینا در حد یه نظریه باقی مونده اگر راستشو بخواید و هیچ وقت تایید نشد، ولی متاسفانه حتی خیلی ها وقتی میخوان بگن عرفان صورت علمی داره میان این نظریه ها رو با زبان علمی تر و جدیدتر بیان میکنن و میگن ببین الان تو دانشگاه هارواردم این مسئله تایید شده، پس بیایید ایمان بیاورید و غیره. ولی واقعیت اینه که اگر حضور فیزیکی باشه که اصلا دیگه اون عرفان قلبی و دلی که دیگه اصلا فایده نداره. مثل اینکه همه میگن این لیوانه، آقا غیر از اینه، لیوانه دیگه همه دارن میبینن لیوانه. حالا من ایمان بیارم به اینکه لیوانه که اصلا هیچ کار شق القمری نکردم. بگذاریم از این موضوع. فیثاغورس معتقد بود در فاصله ما تا آخرین سیاره ها به میزان هر سیاره و هر ستاره و هر جرم آسمانی یک اکتاو موسیقی اتفاق میفته. مثلا پیانو رو ببینید، حالا من از موسیقی صفر صفرم، در فاصله دو ره می فا لو سا، دو ره می فا سولا سی، ببینید هر کدوم از اینا یه فاصله و حرکت اینا، حالا چه سیم باشه چه هر ابزار موسیقی دیگه، یه صوتی، یه صدایی که قابل شنیدن باشه رو تولید میکنه. فیثاغورس و به تبع اون و بعدها این نظریه همینطور در بین عرفا و دانشمندان چرخیده تا به امروز. هر کس ازش برداشتی کرده که در کل جریان هستی و کهکشان ها حرکت سیاره ها و ستاره ها و اجرام آسمانی یک صدایی در طبیعت ایجاد میکنه. این همونیه که در عرفان های جدید بهش میگن موسیقی کیهانی. و در این عرفان های نوظهور وقتی میگن تو متصل شو، چشماتو ببند فلان، تو به اون جریان موسیقی هستی متصل میشی. میخوام بگم این جریان خیلی قدیمیه و دستمایه بسیاری از آراء عرفا شده، هرچندم که اثبات علمی دقیقی در موردش نیست. بعد این یک جریان در کل کهکشان، بس ما یه جریان حرکت و چرخ و رقصی در کل کهکشان داریم، چنان که سیاره هایی که میچرخند، دیگه ما جریان چرخش سیاره های منظومه شمسی رو حداقل میدونیم و تا در دل یه اتم و یه سلول که الکترون ها و پروتون ها هم در چرخن و در رقصن. پس یه حرکتی دائما در کل هستی جریان داره تا یه جایی که امثال مولانا میگن هستی یعنی حرکت و مرگ یعنی دیگه حرکتی نیست، یعنی سکون. و این چرخ و رقص ما برگرفته از اون چرخ و رقصیه که در کل کائنات همواره جاریه. وقتی تو با اون چرخ و رقص در کائنات هماهنگ باشی، انگار با جریان هستی هماهنگی. برای اینکه این مثال جا بیفته یه نکته‌ای بگم. در هستی، در زندگی دنیایی کیا رنج کمتری میبرن؟ کسانی که با جریان هستی حرکت میکنن. مثلا انشالله حج قسمتتون بشه، وقتی همه دارن طواف میکنن، همه شونه راستشون به سمت کعبه است، دارن میچرخن با یه حرکت و با یه سرعت حرکت مشخصی. اگه یه نفر سریع تر بره یا یه نفر کند تر بره چه اتفاقی بیفته؟ اونجا نظم اون صف به هم میخوره، چه بسا خودش زیر دست و پا له میشه و برای بقیه درد سر ایجاد میکنه. حالا یه نفر بخواد برعکس بره، اون که دیگه هیچی. جریان هستی هم یه رقص منظمه که اگر باهاش هماهنگ باشی رنج و عذاب کمتری میکشی. مثلا ما هممون اینو میدونیم که یه روزی یه آدم به دنیا میاد، یه روزی میمیره. درسته، این طبیعی ترین حالته که ما به محض اینکه چشمامون رو باز میکنیم اولی مرگی که اطرافمون ببینیم، حالا 5 سالمونه اونو متوجه بشیم، 6 سالمونه، 10 سالمونه، یا اولی تولدی که ببینیم متوجه آدم ها یه روز به دنیا میاد، یه روز میمیره. این جریان طبیعی طبیعته. آیا جریان طبیعت همیشه اینقدر شما رو ناراحت یا خوشحال بکنه؟ آیا شما اینقدر که از تولد یه بچه به خوشحال میشید و از مرگ یه آدمی که دوستش دارید ناراحت میشید، از آمدن بهار و پاییز و زمستان و تابستان هم اینقدر خوشحال و ناراحت میشید؟ حالا اونو شاید یه تاثیر داشته. آقا شب و روز از طلوع آفتاب و غروب خورشید اینقدر خوشحال و ناراحت میشید؟ نه. چرا؟ جریان طبیعی هستی. حالا آدمایی که بلدن با جریان طبیعی هستی هماهنگ باشن رنج کمتری میبرن. آیا غیر از این بوده؟ هر جایی ما یه استادی داشتیم اینو خیلی میگفت و خیلی جالبه ها، میگفت هر جا ناراحتی ببین عمل غیر طبیعی اتفاق افتاده، آیا خلاف جریان هستیه؟ مثالش هم این بود، میگفت اگر دوستت به تو خیانت کرد، اگر شریکت مال تو رو خورد و برد، بعد برگرد ببین آیا در دنیا هیچ شریکی مال هیچ کس رو نمیخوره؟ آیا هیچ دوستی هیچ جای دنیا به هیچ کس خیانت نمیکنه؟ چرا من خودم رو از این قاعده مستثنا میدونم؟ من همین جلسه قبل گفتم دیگه، نمیدونم مثنوی بود یا غزلیات، وقتی تاریخ بشر با برادرکشی آغاز میشه، حالا قابیل و آبیل، یوسف و برادرانش، پیامبر و عموهاش، تاریخ بشر پر از این ظلم هاست. چرا من فکر میکنم من از این قاعده مستثنا و هیچ وقت هیچ کس سر من کلا نباید بذاره، هیچ کس به من ظلمی نباید بکنه، من نباید ناراحت بشم، من نباید مریض بشم، من نباید هیچ از عزیزان من نباید کشته بشه؟ چرا میخوای خلاف جریان طبیعت حرکت کنی؟ وقتی میخوای خلاف جریان طبیعت هستی که رنج مضاعفی به خودت میاد و این جالبه در ذهن توه، چون طبیعت داره کار خودش رو میکنه. این ذهن توه که بپذیره آیا من غیر از بقیه. شما اصلا دقت کنید پیامبران ما اغلبشون یتیم بودن. خب پیامبر اسلام پدرش قبل از تولدش فوت کرد، مادرش در 6 سالگی. مسیح که اصلا پدر نداشت. بعد عیسی مادرش توی گهواره اونو انداخت توی آب و موسی تو گهواره انداخت توی آب و اصلا توی خونه یکی دیگه بزرگ شد. یوسفو که بنده خدا پدر مادر داشت، این همه برادر داشت، انداختن تو چاه بلند شد رفت. ببینید ما ولی اتفاق برای ما بیفته، بعد خدایا این چه کاری بود با من کردی؟ بابا این جریان واقعی طبیعته، تو خلاف اون حرکت نباید بکن. این ماییم که میخوایم خلاف جریان طبیعت کنیم، رنج زیادی رو به خودمون وارد میکنیم. و سما از نگاه امثال مولانا با جریان طبیعت حرکت کردنه که باعث میشه تو با جریان هستی یکی میشی، علاوه بر این که رنجی نمیبینی از خود هم بی خود میشی. چرا؟ چون طبیعت داره تو رو میبره، تو نیستی که میبری. اول کشف المحجوب چی گفت؟ تا نیاید نکنی. این داره تو رو میبره، تو اونو نمیبره. این لیوانو من میبرم، لیوان منو نمیبره. حالا این شد با جریان هستی. و جریان هستی توجه کنید که گفتم از دل یک اتم شروع میشه. ببینید یه بخشی از غزل 698 مولانا، هر ذره پر از فغان و ناله است، اما چه کند زبان ندارد. ببین در دل یه ذره هم این که میخواد یه چیزی بگه، رقص است زبان ذره، زیرا جز رقص دگر بیان ندارد. اون زبانش اینه که دست مثل اینکه زبان، بچه که زبان نداره چیکار میکنه؟ گریه میکنه، دست و پاشو تکون میده، هی مثلا یه چیزی میخواد. این همینه. حالا این که کل جریان هستی از ذره تا کهکشان در رقصن، این دیگه بستگی داره تو اون صدا رو بشنوی یا نه. سعدی چی میگفت؟ دوش مرغی به صبح مینالید، بگو عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش، گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گو یا من خاموش. نصف شب بلند شدم دیدم بلبل داره ذکر خدا رو میگه، گفتم من چرا نگم؟ بعد دوستم فکر کرد من از صدای بلبله که متحول شدم، گفتم نه بابا، مرغ تسبیح گوی من خاموش. من خجالت کشیدم، من اون صدا رو شنیدم. حالا این یه دیگه یه برداشت نمادینه که عرفا دارن که کل هستی وقتی این آواز در کل هستی جاریه، دیگه وابسته به اینه که اصلا هر صدایی از اون صدای کله. یه نکته خیلی جالب، همین که قبل از کلاس داشتیم صحبت میکردیم، دوستانی که حضوری تشریف نمیارن، یه بحثی از کلاس، ما خارج از کلاسه، بعد چون اتفاقا مرتبط میشه به داخل کلاس، یه بخش انگار یه چیزایی رو نصفه دریافت میکنن، بعد مثلا یه جاهایی سوال میپرسن، تو گفتی اینو توضیح دادم ولی توضیح ندادی، من اینو خارج از کلاس توضیح دادم. خب من دیگه چون همیشه حرف میزنم دیگه متوجه نمیشم کدومش زفت میشه کدومش نمیشه. ولی اینه که الان داشتیم قبل کلاس صحبت میکردی که آیا این خارخارش، آن چیزی که ما میخواهیم و به دست نمیاریم، در وجود همگان هست یا نه؟ هرچند در دو جلسه قبلی ما صحبت کردیم، گفتیم در وجود یه سری هست، آدمی ها سه گروه بودن، یه گروه در وجودشون کامل هست، یه وجود در کامل نیست، یه وجودی هم بین این دوتا هست. ولی اینو در جریان باشید که وقتی دانشمندان مثلا نگاه میکنن اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو چه کش تب جانوری، میگی تو دیگه کی هستی؟ برای شتر موسیقی پخش میکنن، حالا احوالش عوض میشه و این رسم اعراب بوده. برای اینکه شتر این بیابون رو طی کنه، بنده خدا رو هی ساز میزدن، اینم هی تند میره. دیدی که مثلا میخوای خیلی عذرخواهی میکنم، من مثال هم زنان است، بالاخره دیگه این از ذات ما دیگه، میخوای ظرف بشوری جاربرقی بکشی، یه آهنگی میذاری، قشنگ میشی معادل همون شطوره، قشنگ تون تون کارا رو انجام میدی، کاری که شاید دو ساعت طول میکشی نیم ساعته تموم میشه. حالا اگر اون موسیقی ابی چیزی بذار یه ها ببینی نشستی یه جا گریه میکنی، ظرفا مونده، جاروبرقی مونده، ابی هم داره همچنان میخونه. این فطرت انسان به سمت حرکت، عرفا معتقدن از اون آوای کهکشانی میاد. ببینید تو دفتر چهار رو مثنوی بخش سی میگه لیک بود مقصودش از بانگ رباب، همچو مشتاقان خیال آن خطاب، ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقور کل. این ناقور همون نقاره خودمونه. این صدایی که دهل و سرنا ایجاد میکنه، این کوچولویی از اون صدای موسیقی که در جهان جریان داره. پس حکیمان گفتن، حکیمان کی بودن؟ فیثاغورس و افلاطون و اینا که نظریهشو براتون توضیح دادم. پس حکیمان گفتن این لحن‌ها از دوار چرخ بگرفتیم ما اونایی که چون موسیقی در جهان جاریه، ما هم صدای موسیقی رو میشنویم خوشمون میاد، و صداهایی که از سرنا و دهل و طبل و دف و ایناست هم یه صدایی است منو یاده مامانم میندازه. اون روز براتون توضیح دادم مامانمون رو روز ازل گم کردی، این صداها ما رو یاد مامانمون میندازه. جای سادات خالی الان اینجا بشینه گریه کنه. بانگ گردش های چرخ است این که خلق، می سرایندش به تنبور و به حلق. حالا چه صدا از گلو بیاد چه با ساز، این صدا یه بخشی از اون صدای اعظمه. خب حالا ما چی کار کنیم؟ رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برک. شرط داره، باید شهوت رو یعنی اون بعد حیوانی رو بذاری کنار، بعد اون صدا رو میشنوی. رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون رهند از دست خود دستی زی. شاه بیت، شاه مصرع این بخش واقعا. آره چرا مولانا صدای جهان رو میشنوه من نمیشنوم؟ چون از دست خودش راحت شده، از خودش رو از خودش کشیده بیرون. این خود مادی، این خود معنوی، این خود جسمی، این خود روحی، این خود چسبیده به دنیا، این خود دنبال تعالی، این دوتا رو از همدیگه قیچی کرد، از دست خودش رو راحت کرده. آقا ما هرچی بگیش باید دست خودمونه دیگه، چون دیگران که نمیتونن به ما رنجی وارد کنن، ما هر رنجی بگیشیم از دست خودمونه. چون جهند از نقص خود رقصی کنن، مطربانشان از درون دست میزنن. ببین درون اونا یه موسیقی هست، نه اینکه حالا برم شهرام شبپره بذارم برقصم، نه، درون من یه چیزی شاد میکنه منو، شادی از بیرون نیست. بهرها در شورشان کف میزنند، تو نبینی، چرا تو این صدا رو نمیشنوی، لیک بهر گوششان برک ها بر شاخ ها هم کف زنند. میدونه این جریان چیه؟ این جریان اون که هر جای دنیا رو میبینه رقص میبینه، هر جای دنیا رو میبینه زیبایی میبینه، هر جای دنیا رو میبینه خوشی میبینه. چون تو نمیبینی که، تو نمیبینی که برگ داره به اون چی میگه. چرا بس مرغ به من نگفت؟ من نفهمیدم مرغ تسبیح گوی و من خاموش، قشنگ گرفتم تا صبح خوابیدم. تازه یه جایی هم میری باقی بوستانی جایی هست، صدای پرنده ها که سر صبح میاد، ای بابا پنجره ها رو ببند نذاری بخوابی. ما دیشب تا دو نصف شب اینجا قلیون میکشیدیم، نمیدونم دوره هم بودیم، الان بابا میخوای بخوابیم، چیک 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 پنجره ها رو ببند. ولی اونی که گوشش میشنوه میگه مرغ تسبیح گوی و من خاموش، میگه تو نمیبینی ولی برگ داره با اون حرف میزنه، مرغ بر شاخه داره با اون حرف میزنه، تو نبینی برگ ها را کف زدن، گوش دل باید نه این گوش بدن. بعد خیلی جالبه، یه نکته ادبی هم بگم، گوش باهاش میشنون باهاش نمیبینن، ولی مولانا میگه تو نبینی برگ ها را کف زدن، گوش دل باید، برای اینکه ببینی باید گوش دل داشته باشی. بهش میگن هماوایی، یا اینکه این حواس رو با هم همحس آمیزی اسمش رو گذاشتن تو ادبیات، و این یه اتفاق جالبیه، یعنی یه جایی به بعد حس ها با هم یکی میشن. تو با گوشت هم میتونی ببینی، هم میتونی بشنوی، هم میتونی حرف بزنی، با چشمات هم میتونی ببینی، هم میتونی بشنوی. از یه جایی به بعد حواس دیگه با هم دیگه یکیان. حالا خب من چیکار کنم؟ خب منم میخوام مثل مولانا بشم دیگه، منم میخوام این درخت با من حرف بزنه، میخوام جریان موسیقی جهان رو بشنوم. مولانا مثل همیشه یه بیت دو تا بیت برات راهکار میاره. گوش سر بر بند از هزل و دروغ، دوره مصر 20 تا 30 تا اینطوری هی خط بکش، هی خط بکش، هی خط بکش. گوش سر، همین گوشا، ببین راه رسیدن به آن گوش، میخوای اون گوشت باز چه راهش؟ همین گوشه، این گوشی که سر گوش دنیای ماده. گوش سر بر بند از هزل و دروغ، تا ببینی شهر جان با فروغ. اگه میخوای ببینی، همین گوشت رو پاک کن از هر هزل، همین چرت و پرتایی که من میگم، مثلا چرت و پرتایی منم گوش نکن، والا به خدا هزل و دروغ. حالا یه جا دیگه هم سعدی توی بوستان سعدی یه داستان خیلی قشنگی میاره. میدونید که همواره اهل زهد با موسیقی میانه خوبی نداشتن، الان هم ندارن. این داستان هم خیلی شنیدنیه، در مورد این یک تعبیر نبادینه از آدمهایی که سما میکنن. دقت کردید سماکاران؟ میدونید که خب همه اینا به صورت نماد بعدها ایجاد شده. رقص ها در ابتدا، همین الان که توضیح دادم، با همه قدمتی که دارن، رقص ها ناخودآگاهه. مثل اون خرگوش که یه اتفاقی براش میفته ناخودآگاه شادی میکنه. برای هر کدوم از شما الان یه اتفاق خوبی بیفته شادی میکنید، یه خبر بدی بهتون بدن، حالا به سبک و شیوه وجودی خودتون عزاداری میکنید. اینا در ابتدا ناخودآگاه بوده، رفته رفته براشون یک نظمی و قاعده و نمادی ساختن. یکی از نمادهایی که تو رقص سما و رقصهای این شکلی هست، یه دستشون رو بالا میگیرن یه دستشون رو پایین، و سعدی میخواد به ما بگه چرا تو سما یه دست بالای یه دست پایین و اینطوری میچرخن. میگه شکر لب جوانی، شکر لب جوانی نیاموختی، رفت نی یاد گرفت، باباش گرفت نیشو شیکوند که دلها در آتش چونه سوختی. هر کی صدای نی رو میشنید دلش آتش میگرفت. پدر بارها بانگ بر وی زد، وی زدی به تندی و آتش در آن نی زدی. نیشو میگرفت مینداخت تو آتیش، میگفت بچه چرا رفتی دنبال مطربی، خجالت بکش، خاک بر سرت. شبی بر ادای پسر گوش کرد. ادا یعنی اجرا، مثل نماز، ما نمازو ادا، آره دقیقا گذاشتن. یعنی شبی داشت پسر نمیزد، یهو شنید سماعش پریشان، اینجا سما به معنای شنیدنه، سماعش پریشان و مدهوش کرد. همی گفت و بر چهره افکند خی، یعنی عرق، که آتش به من در زد این بار نی. یو این بار این صدای نی در من اثر کرد. بعد این بیتا رو دیگه سعدی داره میگه. ندانی که شوریده حالان مست، چرا برفشانن در رقص دست؟ چرا دستاشون رو باز میکنن؟ فشاندن یعنی باز کردن. گشاید دری بر دل از واردات، یعنی از یه دست داره یه چیزایی بهشون وارد میشه. فشاند سر دست بر کائنات، با این یکی دست داره اون چیزی که بهش داده رو به کائنات هدیه میده. از این دست میگیره به اون دست میده. گشاید دری بر دل از واردات، فشاند سر دست بر کائنات. حلالش بود رقص بر یاد دوست، که هر آستینیش جانی دروست. این رقص اگه اینطوری باشه و ندای کائنات رو به تو برسونه، اصلا حلال، طیب و طاهر. گرفتم که مردانه ای در شنا، برهنه توانی زدن دست. هر چقدرم شنات خوب باشه، با لباس میتونی شنا کنی. اون خانومی که فیلمش هم ساخته بودن که رکورد شنای اقیانوس رو زد ایرانی بود و برای اینکه فدراسیون شنای جهانی بهش اجازه داده بود بیاد رکورد بزنه، فدراسیون ایران اجازه نمیداد، مجبور شد یه لباس پوشیده ای بپوشه که غیر از اینکه اون زیر داشت یه چیزی هم روش مثل چادر داشت که وقتی رو آب میره مثلا برجستگی های تنش دیده نشه. فیلمش رو الان یادم نمیاد، واقعا من اون موقع که این فیلمو دیدم انقدر به حال زن ایرانی گریه کردم که باران کوثری هم دقیقاً بازی کرده بود. اینو سرچ کنید ببینید حتما، خیلی واقعا جذاب بود و اتفاقا تونست با همون لباس هم رکورد رو بزنه فکر میکنم. خب الان دوستان سرچ کردن اسم فیلم اورکا، ترانه علی دوستی بازی کرده، حتما این فیلم رو ببینید. حالا میگه اگر هم در شنا هر چقدر هم قوی باشی باید برهنه بری دست و پا بزنی با لباس که نمیشه. حالا فکر کن لباسهای قدیم هم که چجوری بوده، حتی مردان هم لباسهای دست و پاگیری داشتن. یعنی چی؟ یعنی باید هر چی داری و بذاری و بری، بکن خرقه نام و ناموس و زرد که عاجز بود مرد با جام غرق. تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوند ها بکسلی واصلی. یعنی دیگه از این قشنگتر، از این ساده تر، از این روانتر، یعنی واقعا سعدی استاد سخنه به خاطر امینه که یه مسئله اینقدر پیچیده رو میتونه اینقدر راحت بیان کنه. میخوای واصل بشی باید تعلق ها رو رها کنی. همین وارد، یعنی از سمت حق وارد شدن، یعنی واردات حق اصلا یه اصطلاح در عرفان که چیزی وقتی تو خالی باشی از دنیا از سمت خداوند چیزهایی به تو میرسه. اگر میگی از سمت خدا چیزی به من نمیرسه چون کاست پره، خب باید خالیش کنی اول تا یه چیزی برات پر از دنیاه، پر از نمیدونم دنبال این دنبال اون دنبال زندگی مشغله های دنیا، درد مرض مریضی شهوت ثروت بچه زن کار شغل، اصلا جایی نمیمونه خدا این لالوها با تو یه کلمه حرف بزنه. اصلا واردات حق در عرفان با اسقاط اضافات ایجاد میشه، اصلا اصطلاح عرفانیه. میخوای خدا بهت چیز بده اضافه ها رو بریز بیرون، خدا از اون بر به تو وارد میکنه. همین تعلق حجاب است و بی‌حاصلی. تو تسکیت الاولیا هم که ذکر ذوالنون مصریه، گفت سما وارد حق است که دلها بدو برانگیزد و بر طلب وی حریص کند. یعنی سما باعث میشه دلها بدو به کی؟ به خدا حریص بشه. هر که آن را به حق شنود به حق راه یابد، هر که به نفس شنود در زندقه افتاد. خب ببین، یعنی یه ندایی میاد، یه صدایی میاد، یه نفر میشنوه به حق، یعنی با دل به خدا میرسه، یه نفرم با نفس به کفر. زندقه یعنی کفر، یعنی الحاد، یعنی کفر، کفر یعنی میرسه به کفر. خب حالا ببین یه صدایی هست، مرغ تسبیح گویه، تویی که میگی به به برم این بلبل رو بگیرم بندازم تو قفس، قشنگ صبح برام اون چه چه کنه، هر کیم اومد میگم 15 میلیون خریدم، مای 5 تومن 10 تومنم هزینه شه. ولی اون یه نفرم میشنوه میگه مرغ تسبیح گوی و من خاموش. این همینه، این واردات حق بر همه میاد دیگه، تویی که کدومش رو بگیری. بعد خاطرتون بیاد که گفتم که از موسیقی عالم سما رو برخی، یعنی یک بعد حکمت آمیزش رو و اون علت العللش رو سما آسمانی میدونن. در تذکرة الاولیا هم اینم اومده، خالی از لطف نیست که در بسیاری از متون عرفانی اومده که در کشف المحجوب اومده، در رساله همایی اومده، در بقیه رساله های عرفانی هم اومده که ما در روز ازل وقتی به همون گفتن الستو به ربکو، اون ذریه آدم، اون نسل و نواده آدم، اون اصل و نسل آدم این صدا رو که شنید خوشش اومد. اولین باریه که خدا داره با آدم حرف میزنه. چی میگه؟ میگه الستو به ربکو، من خداتم. بعد قبل از این که بگه بله اصلا عاشق این صدا شد. اصلا من چیزی نمیگم، تو حرف بزن فقط. من عاشق اون صدا میشه و بعد از اون هر صدای خوبی که میشنوه فکر میکنه صدای اونه. یه جاهایی یادتون بیاد تو جلسات اول اینو توضیح دادم، شمس تبریزی میشینه جای خدا، یعنی تو غزلیات مولانا یه جاهایی مقام شمس انقدر میره بالا که انگار نشسته جای خدا. این همینه، صدای خدا رو مولانا از زبان شمس میشنه. ببین در ذکر جنید بغدادی پرسیدن که چه حالت است که مرد آرامیده باشد، راحت یه جایی نشسته، چون سماع شنود استراب در وی پدید آید، یهو حال احوالش عوض میشه. گفت حق تعالی ذریت آدم را در میثاق، یعنی در اون روز الست، در اون عهد الست خطاب کرده که الستو به رب بکن. همه ارواح مستغرق لذت آن خطاب شدن، همه غرق اون خطاب شدن که آخ قربون صدات بشم، چی میگی؟ من عاشق اون صدات. چون در این عالم سما شنود در حرکت و استراب، اون صدای اولیه یادشون میاد. دقیقا اون بشنو از نی مولانا هم همینه، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت. صدای نی هم مولانا رو یاد اون صدای اولیه میندازه و سما. و هر صدای خوشی که شما میشنوید در عالم اگر خوشتون میاد شما رو یاد اون صدای اولیه. دیدید مثلا هنوزم میگن صدای این صدای الهی اصلا. مثلا اینو در مورد چند نفر تو ایران و خارج از کشور گفتن که اصلا انگار این صدا از آسمون ها میاد، صدا اصلا صدای الهیه، صدای روحانیه. این صدای آدمیزادی، صدای بقیه نیست و این رو حتما میشنوید. خب حالا با همه این مقدمه‌ای که طولانی شد، غزل 339 مولانا که تکمیل همه این حرفاییه که من از ابتدا وقت شما رو گرفتم و خدمتتون عرض کردم رو میگه. سما آرام جان زندگان است، کسی داند که او را جان جان است. کسی خواهد که او بیدار گردد که او خفته میان بوستان است. ولی کان کوب زندان خفته باشد اگر بیدار گردد در زیان است. سما آنجا بکن کانجا عروسی است، نه در ماتم که آن جای فغان است. کسی کو جوهر خود را ندیده است، کسی کان ماه از چشمش نهان است. چون این کس را سماع و دف چه باید، سماع از بحر وصل دلستان است. کسانی را که روشان سوی قبله است، سماع این جهان و آن جهان است. خصوصا حلقه‌ای که اندر سماعن همه گردند و کعبه در میان است. اگر کان شکر خواهی همانجاست، وگر انگشت شکر خود رایگان است. این خیلی جالبه. ببین شاید از غزلهای خیلی دم دستی و ساده مولانا به نظر بیاد، ولی چند تا مثال و مفهوم خیلی خیلی جالب زده که واقعا آدم به فکر فرو میبره. ببینید اولا که میگه سما آرام جان زندگان است. زنده ما مرده فرقش چیه؟ دقیقا این زنده زنده معمولی نیستا، این همون زنده مرده بودم
زنده شدم.
زندهی که فقط حیات حیوانی داره که از نگاه مولانا زنده نیست. زنده اون بعد متعالی رو زنده میکنه، اون بعد عشقانی رو. سما آرام جان زندگان است. کسی داند، کی میفهمه؟ برای اینکه ما بفهمیم که این منظور زنده زنده من و شما نیست، میگه جان جان. خب یه جان داریم، جان اول که من میمیرم منو به صحرا خاک میکنید، یه جان جان داریم که جان جان، این جان اول جسم رو حیات میبخشه، نشاط میبخشه، جان دوم چی؟ اون جان اول رو. و مولانا همینطور جانها رو پشت سر هم بارها آورده و میدونید که مولانا برای هر بعدی یه بعد درونی تر هم همواره میگه جان 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 جان. مثلا یه جا میگه ای جان 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 جان، ما نامدیم از بحر جان. چهار تا جان غیر از یه جان، جان 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 جان. ببین به کجا میرسه که ما تو جون اولش هم میگیم خدایا این خلاصمون کن از این زندگی. تو همین اولیش هم موندی. یه جانیه که جان اولو معنا میده، یه جانیه که جان دوم، جان سوم و همینطور و همینطور ادامه میده. و این رو در بقیه مواردم میگه. یه جا میگه نور، نور همین روشنایی عادیه. تو نور نور نوری یا آفتاب تابان. یه جا از اینم میره بالاتر، وقتی به اون مرادش میرسه اول تو غزلیات سوال میکنه، میگه تو نور نور نوری یا آفتاب تابان. گفتم که در چه شوری که از وهم خلق دوری. یه جا میرسه به مرادش، بعد میگه ستا نور کمشه، میگه از همه اوهام و تصویرات دور. نور 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 نور. می تالا فکر میکردم نور نوری، بعد دیدم نه، تازه قافیه وز جا نداشته، وگرنه میگفته نور نور تا صبح میگفته نور، دیگه قافیه و وزن اجازه نمیده. حالا مولانا هم همینو میگه، میگه سما جان رو آرام میکنه. اون چازه اون جانی که تو فکر میکنی هم نه ها، جان جان. بعد یه مثال میزنه. این مثال خیلی جالبه که اصلا نه شارحین مثنوی بهش دقت کردن، نه کسانی که غزلیات شمس علاقه مندن و در موردش صحبت میکنن، که چه مثال قشنگیه. ببینید شما حالت بده، زندگیت نامیزونه، بدهکاری، مریضی، هزار تا بدبختی داری، بهترین چیز برای چیه؟ خواب. بیخوابی یه 5 ساعت 10 ساعت از این دنیا هیچی نفهمی. حالا که مهتا گفت مرگ تو رنجونت، ولی واقعا دیگه خوابم برادر مرگه. کسی که بدبخت و بیچاره است خواب براش نعمت، ولی تو خوشی مسافرتی با عشق و حالی، تو عروسی وسط شادی و شنگولی، از همه لحظاتت میخوای هی قهوه میخوری، هی قهوه میخوری که نخوابی. نه حالا فعلا اینجا رو ببینیم، مگه دیگه چقدر من پیش میاد بیام پاریس، بریم اینجا رو ببینیم، تا بریم خونمون وقت داریم بخوابیم. درسته؟ بعد اشتباه نمیگم که هیچکی بلند میشه بره پاریس 24 ساعت رو بخوابه؟ نه، برم این خیابون رو ببینم، اون خونه رو ببینم، موزه رو ببینم، اینجا رو ببینم، کلی عکس باید برای برج میلاد بندازم، چیه ببخشید با ایفل بندازم، پروفایلم پوز بدم. اصلا مگه میشه همینطوری من بلنشم دست خالی دست خالی برگردم تهران؟ نه. مولانا میاد میگه کسی خواهد که او بیدار، یه نفر میخواد بیدار بشه که تو بوستانه، کسی که تو زندانه میخواد بخواد. منظورش چیه؟ حالا آدم ها دو دسته، دسته اول دسته دوم. هر وقت من خیلی شوخی میکنم یعنی خیلی خسته شدم. خب دسته اول دنیا براشون قشنگه. بالاتر چی گفتم؟ مولانا برگو نگاه میکنه، قربون خدا بشن، ببین چی آفریده، ببین چه زیباست. این مرغ داره تسبیح خداوند میگه، این درختان در رقصن، این جریان هستی چه منظم و مرتب داره پیش میره. یه گروهی هم خدا روز بعد نبینه انشالله گرفتارشون نشید. چه زندگیه؟ ظلم و ستم همه جا را فرا گرفته است، بیداد، ظلم و بیداد، چی بیداد میکند؟ ظلم بیداد میکند، ظلم بیداد میکند، خود بیداد بیداده. این همه جا پر از مریضیه، همه هزار ماشاءالله سرطان گرفتن، این چقدر گرونیه، این چرا اینطوریه، اون چرا اونطوریه، الهی این آخوندا گور به گور بشن، هرچی میکشیم از دست این آخونداست، اصلا آخوندا چیه، هرچی میکشیم از دست ترامپه، ترامپ چیه، از دست نتانیاهوه، از زمین و زمان شاکیه و هر چیزی رو در دنیا میبینه فقط بدبختیه. اصلا توانایی دیدن خوبی و خوشی رو نداره. بودا تو فکر کن اون یه آگاهی هم بهش برسه، دردش میخوره. به اینجور آدم ها میگن اصلا اخبار رو چک نکن، دقت کردی؟ میگم ببین، برم پیش روانشناس، میگم ببین اخبار رو چک نکن، این شبکه‌های اجتماعی رو دنبال نکن. ولی بقیه همون پیش از کلاس مثال زدیم، از کنار یه سگی که مرده جنازش پوسیده بوی گندش محله رو رد شده رد میشه عارفه، میگه ای سگ چه دندونای زیبا و سفیدی داره. فر این مثال اینو میخواد بگه، کسی که دنیا رو بدبختی فانی و پر از ظلم و بیداد و ستم میبینه بذار تو خواب غفلت خودش بیدارشه که چی؟ ولی اونی که دنیا رو با همه خوبی ها و بدی هاش دارای یک نظم طبیعی و یک هارمونی و هماهنگی بزرگ میبینه، ولی خداوکیلی دقت کنید با همه مشکلاتی که دنیا داره ببین چه سر نظم خودش داره پیش میره. هزاران سال و میلیاردها سال این زمین و زمان در گردشه، ما چرا میگیم بده؟ چرا دنیا بده؟ چون من بهم داره بد میگذره، این من این وسط. حالا شما فکر کن، شما دور از جون مثلا یا به جونتون بشه، میخوام بگم مثلا فرشته بودید کنار خدا نشسته بودید داشتید از اونجا دنیا رو نگاه میکردید، به به چه دنیای خوبیه، ببین قشنگ. یه عده به دنیا میان یه عده میمیرن، پاییز میشه بهار میشه زمستون میشه تابستون میشه روز میشه شب میشه، اینا فقیرن اینا گرسنن اینا پولدارن اینا ثروتمندن اینا میخندن اینا، چقدر قشنگه دنیا، همه چی سر جای ماها، چون من محورم، یعنی وسط خودم گذاشتم عد محور، هر چیزی خوب باشد برای من خوب باشد بس دنیا خوب است، هر چی اگر برای من بد باشد دنیا بعد از این میشه. به خاطر همین میگی بابا بذار اونی که تو زندانه بخوابه بابا، حالا بیدارش میکنی آگاهی رو بهش میدی، بس در نتیجه آگاهی که مولانا میده به درد خیلیا. این دو تا بیت جواب اینه که چرا مثنوی به درد خیلیا نمیخور، چرا باهاش حال نمیکنن، چون اون آگاهی بیشتر بهشون رنج وارد میکنه، چون آگاهی بدتر بلا تکلیفشون میکنه. بعد حالا تازه از این قشنگترم میشه، سما آنجا بکن کانجا عروسی است، نه در ماتم که آنجای فغان است. این یعنی چی؟ یه نفر توضیح بده من خسته شدم. خب سما آنجا بکن کانجا عروسی است، وصاله، یکی به یکی
میرسه،
نه آن، نه در ماتم که آن جای فغان است، نه اون جایی که همه از هم جدا میشن. یعنی چی؟ یعنی سما برگ اولش که اول یادت بیاده که سما باید ناخودآگاه باشه، وقتی تو رسیدی سما اتفاق میفته، نه که الان که تو عالم خودتی از عالم معنا دوری، به اون تعالیم نمیرسی، به اون اتفاقا برات نمیفته. کسی کو جوهر خود را ندیده است، کسی که ماه از چشمش نهان است، چون این کس را سوا و دف چه باشد. خب با چی به وصال رسیدی؟ اصلا وصال با کیه؟
سما.
با سما؟ نه با خدا. کسی کو جوهر خود را ندیده است. یه ما دو تا جلسه قبل در این مورد صحبت کردیم، یکم در جلسات بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اصلا لب کلام مولانا اینه که اول باید خودت رو بشناسی، ارزش وجودی خودت رو بدونی، بعد خودت رو لایق وصال با اون متعالی بدونی که تو از روح او هستی، همون نفخت و فیه من روحی، بعد تازه اون جستجوه شروع میشه. ببین الان اینجا کسی، من اینو چند بار توی کلاس‌های دیگه هم، کسی دلش میخواد اینجا رئیس جمهور آمریکا بشه؟ اصلا تو آرزوش هست؟
نه.
چرا؟ چون ما خودمون رو در اون حد نمیدونیم. مثلا من دلم نمیخواد رئیس جمهور آمریکا بشم، نه خودمون رو در اون حد میدونیم نه هیچ اتفاق دیگه. حالا اصلا بگم رئیس جمهور آمریکا مثلا چه میشه؟ جایزه نوبل یا رشته. حالا بگم اصلا رئیس جمهور آمریکا خونخواره چی بود، جهانخواره فلان و اینا، بعدش آره ما اصلا خیلی بعد اونو بخوای. و کل حرف مولانا همینه، تو اصلا برای اینکه به اون جایگاه برسی اول باید خودت رو شایسته اون جایگاه بدونی. حرف مولانا تو غزلیات، تو مثنوی، ارزش انسان رو میخواد به خودت معرفی کنه، میخواد بگه که خودت کی هستی. و اتفاقا اگر خدا یاری کنه و قسمت باشه دوره جدیدی بخوایم برگزار کنیم، دقیقا من میخوام همین عنوان رو بذارم: خودشناسی و ارزشمندی انسان. و بدونی که آقا اصلا چرا مولانا میگه ارزشمندی، و بارها و بارها این رو توی غزلیات تکرار میکنه، میگه جوهر. جوهر بارها گفتم دیگه، همین گوهر خودمونه، اون درون وجود ماه. این گوهر رو ندیده و اون ماه رو ندیده، ماه براش پشت ابره. همین غزل آخری که خوندی، میق رو میگفت پاره پاره کن دیگه. وقتی اون ماه رو ندیده، اون درون خودش رو ندیده، خب این چجوری میخواد به وصال برسه؟ اصلا درک درستی از وصال نداره. چون این کس را سماع و دف چه باید؟ سماع از بحر وصل دلستان است. سماع باید تو رو از خودت بیرون کنه و به اون وصال برسونه. و دوباره یه مثال خیلی 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 قشنگتر: کسانی را که روشان سوی قبله است، سماع این جهان و آن جهان است. خصوصا حلقه ای که در سماع همی گردند و کعبه در میان است. توی آثاری که از شمس باقی مونده، میدونید که شمس اهل نوشتن نبوده، یه حرفایی زده، بعضی شاگردانش نوشتن. آن چیزی که تحت عنوان مقالات شمس، گفتارهای شمس هست، در به طور کلی در حاله از ابهامی که آیا برای شمس هست یا نیست. برخی از اونا از چند نفر نقل شده. مثل اینکه من سر یک کلاس یه چیزی میگم، حالا اون لحظه ضبط نمیشه، ولی بعد شما میگی آقایی اینو گفت، مینا جون گفت، فرهانی گفت، بهرامی گفت، این گفت، این گفت، بس حتما درسته. 10 نفر دیگه شنیدن دیگه. بعضی نکته هایی که از شمس گفتن، تعداد زیادی وقتی نقل کردن خیلی صحت داره، یعنی به صحتش بیشتر اطمینان هست. یکی از اونا یه نکته جالبه در مورد سما و در مورد طواف. میگه در طواف همه گرد کعبه هست، در سما هم گردن. وقتی میان از میان برخیزد، یعنی تو اون کعبه رو برگردی، همه روی به خیش دارن، به دل خیش دارن، یعنی همه در نهایت قبلشون خودشونه، چون برمیگردن به سمت خودشون. ما همه رومون به سوی خودمونه. این رو مولانا یه جا توی یه غزلی آورده، غزل 3104، توی این برگه هاتون نیست. من این غزل رو بعدها شرحش رو خواهم گفت، چون خیلی غزل خوبیه و یه مقدارش رو شماها آشنایید. طواف کعبه دل کن اگر دلی داری، دل از کعبه معنی تو گل چه پنداری. تو فکر کنی کعبه همون کعبه گلیه توی مکه است؟ حواست کجاست؟ کعبه دله. طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود. اگه برگردی بگی بس خدا برای چی به من گفته برو کعبه، میگه طواف کعبه صورت، یعنی اون کعبه ظاهری در شهر مکه، حق به خاطر این به تو گفته که تا به واسطه آن دلی به دست داری. دل به دست آوردن یعنی هم دل خودت رو بشناسی، هم دل دیگران رو به دست بیاری، یعنی بری بفهمی که جریان هستی چیه. اونی که قبل از کلاس داشتم میپرسیدم فرهانی فهمیدی جریان هستی چیه؟ به این سن رسیدم خودم میگم شکری فهمیدی دنیا دست کیه؟ این میگه بری بفهمی که دلی به دست داری. 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. اگر اون کعبه رو حالا برداری، آنچه که باقی میمونه دله، آنچه که باقی میمونه دله. حالا اینجا هم همین رو میخواد به تو بگه، میخواد بگه کسانی که روشون سوی قبله است، سماع این جهان میکنن، خصوصا در سماع که کعبه واقعی یه جای دیگه است، کعبه در میان است. میان چی؟ میان وجود خودم، یعنی کعبه در دل. اگر، و نکته پایانی، کان شکر میخواه یا انگشت شکر؟ کان یعنی یه معدن، شکرها معدن داشتن دیگه، حالا معدن شکر، مثل معدن زغال سنگ، معدن طلا. خب معدن طلا رو میخوای یا یه انگشت در طلا؟ کدومو میخوای؟ معدن دیگه. آقایی که دیگه شغلش هم طلاسازیه 100% معدنشو میخواد. شکر در زمان گذشته کم و سخت به دست میومده، به خاطر همین خیلی ارزشمند بوده. میگه تو کان شکر میخوای، همانجاست. یعنی کجاست؟ تو قلبه، تو وجوده، تو دله، در میان است. انگشت شکر میخوای، اگر راضی به یه تیکه شکر دیگه اون رایگانه، برو از دنیا تا میخوای لذت ببر. و این کان شکر و انگشت شکر نماد شیرینی های معنوی و شیرینی های دنیاییه. بازم حق انتخاب و داد به خودت، کدومو میخوای؟ کان شکر یا انگشت شکر؟ که اینم باز انتخابش با خودته. مولانا در نهایت جفتشو معرفی میکنه، میگه انتخابش با خودته، خودتی که انتخاب میکنی کان شکر میخوای یا انگشت شکر. ما هممون کان شکر رو میخواییم، ولی براش حاضر نیستیم زحمتی بکشیم و سختی و رنج و ریاضتی بکشیم. این از جواب من از طرف خودم بود، شما خودتون برید جواب خودتون رو بدید. و سلام علیکم و رحمت الله.